أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنغلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
اصل این سوره به وفای عهد اشاره کرد و مواردی که عده عهد الهی را نقض کردند به اون موارد هم اشاره فرمود و خطرهای متوجه نقض عهد را هم یاد کرد و پاره از سخنان اهل کتاب را هم ذکر فرمود. الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین به مسلمین عالم خطاب میکند که شما جریان موسای کلیم و بنی اسرائیل را متذکر باشید که اونها در برابر نعمتهای الهی کفران کردن و به چه کیفری مبتلا شده. آیه 20 سوره مبارکه مائده که اول بحث امروز هست مفادش این است: به ازقاله، یعنی اذکر اون زمانی را، اون ظرفی را که موسای کلیم به قومش این سخنان را گفت. به ازقال موسا لقومه، این جمله ها را فرمود. فمود یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، قوم من متذکر نعمتهای الهی باشید. این متذکر باشید یعنی بدانید اون چه به شما رسیده است نعمت خداست و از طرف اوست و این هم شکر طلب می کند. یک وقت انسان به گذشته نزدیک یا دورش می نگرد و می‌بیند وضع او تغییر پیدا کرده است. این یه بحث تاریخی است، نه بحث توحیدی. یک وقت متذکر می‌شود به مبدأ فاعلی این تحول، که این اون مبدأی که این تحول را به بار آورده است و شخص را متنعم کرده است کیست. این تذکر توحیدی مسئله و همین می شود احسن القصص. یعنی داستان اگر روی سیر تاریخی تنظیم بشود که آموزنده نیست، ولی روی سیر توحیدی تبیین بشود آموزنده است. یه وقت است الفاظ قصه زیباست، فصاحتش، بلاغتش و نکات ادبیش کاملا ملحوظ است. این احسن نیست، چیزی احسن است که به مبدأ فاعلی ارتباط داشته باشد، یعنی خدای سبحان. لذا انبیا عموما و در این بخش مخصوص موسای کریم سلام الله علیه خصوصا به قومش نمیگوید شما درباره گذشتهتون فکر کنید، میفرماید به یاد نعمت الهی باشید. اذکروا نعمت الله علیکم. و چون آیات الهی یکدیگر را تفسیر می‌کنند، اگر در بعضی از آیات سوره مبارکه بقره به عنوان متن ذکر شد، این آیه 20 سوره مائده شرح اون آیات است. مثلا در آیه 40 از سوره مبارکه بقره این است که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوفی به عهدکم و ایای فرحبون. چین که در آیه 47 همون سوره بقره این بود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. مشابه آن در همون سوره مبارکه بقره به یه عنوان دیگری باز به بنی اسرائیل خطاب می فرماید که به یاد نعمتهای الهی باشید. آیه 122 سوره بارکه بقره هم این است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این سه آیه که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت با عنوان متن است، شرحش در بعضی از آیات گذشته آمد و جامع اون شروع همین آیه 20 سوره مائده است که اول متن را ذکر میکند، بعد سه شصف قید به عنوان شرح اون متن یاد میکند. میفهمد به از قال موسی لقومهی یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، که این صدر مفادش هم اون سه آیه سوره مبارکه بقره بود که اشاره شد. اونگاه این متن را شرح میکند که نعمت الهی چیست. سه نعمت از مهمترین نعمتهای الهی را یاد میکند. حالا چون در ذیل همین آیه فرمود لم یؤت احد من العالمین، اونگاه بحث میشود که منظور از این عالمین مطلق است یا نسبی است. خب اون نعمت های سگانه عبارت از این است: از جعل فیکم انبیا، این اولین نعمت، و جعلکم ملوکاً، این دومین نعمت، و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، این سومین نعمت. نعمت اول نعمت نبوت بود، نفرمود شما را انبیا قرار داد، فرمود در بین شما انبیایی مبعوث کرد. البته همه بنی اسرائیل انبیا نبودند، ولی در بین بنی اسرائیل انبیای فراوانی مبعوث شده. خواه منظور خصوص انبیای اسرائیلی باشد که از اسرائیل سلام الله علیه به بعد شروع می شود، یا نه از ابراهیم که سرسلسله انبیای ابراهیمیان آغاز می شود. به هر تقدیر انبیای فراوان خدا به این قوم اعطا کرد. از جعل فیکم انبیا، هیچ قومی به این اندازه پیامبران برای هدایت اونها نرفتند. و بله بله در بین این هاست. حالا در بین این ها یا خصوص انبیای اسرائیلی است مانند اونها که از اسرائیل سلام الله علیه شروع شود، یا نه اعم از آن که اسرائیلی باشد، یا نه مثل انبیای قبل از اسرائیل مثل خود ابراهیم سلام الله علیه، که اینها بالاخره که سلسله انبیای ابراهیمی هست. هیچ قومی به این اندازه شایستگی پیدا نکردن که خداوند در بین اینها انبیای فراوانی مبعوث کنه. این مهمترین نعمت. بعد فرمود به جعلکم ملوکن، این لفظ تغییر پیدا کرد، نه فرمود جعل منکم ملوکن، فرمود جعلکم ملوکن. این جعلکم ملوکا به این معنی نیست که خداوند شما را ملک و سلطان و حاکم قرار داد، چون اینها که حاکم و سلطان نبودند، بعضی از اینها به حکومت رسیدند. اگر در همون عصر بود، عصر موسی کریم بود که اینها ملک نشدند، و اگر منظور سلسله بنی اسرائیل است در بین اینها از در زمانی که قتل داوود و جالوت و آتاه دار ملک، از اون به بعد داوود و سلیمان و انبیای بنی اسرائیل به حکومت رسیدند. و چون این آیه نشون میدهد که موسی کریم سلام الله علیه به قوم خود این حرفا را زده است و در زمان موسی اینها ملک نشدند و در بین اینها ملوکی نبود، معلوم میشود از این که فرمود و جعلکم ملوکا، نه یعنی جعلکم حکاما و سلاطین، بلکه به این معناست که شما از اون بردگی آل فرعون بیرون آمدید و زمامدار خودتون شدید، صاحب اختیار شدید، یه استقلالی پیدا کردید، یه آزادی پیدا کردید. اگر منظور این باشد که در بین شما را به حکومت رسوند، این باید ناظر به بعد از زمان موسی کلیم باشد، در زمان مبارزه داوود با جالوت باشد، بعد حکومت داوودی و حکومت سلیمانی هم سال سال. ولی چون ظاهرش این است که موسی کریم سلام الله علیه به قومش گفت که و جعلکم ملوکا، من معلوم می شود که منظور حکومت نبود، زیرا اینا حاکم نبودن، مالک نبودن. و اون هم نفرمود به جعل منکم ملوک، فرمود به جعلکم ملوک، برای اینکه اینها بله چون اینها وقتی از اون بردگی آل فرعون به در آمدن، این ذلت را خداوند از بنی اسرائیل برداشت و دشمنان اینها را هم به دریا ریخت. از اون به بعد اینها زمامدار کار خود شدند و مالک امر خود شدند. وقتی مالک امر خود شدند، برای خود شدند ملک. رضا نفرمود و جعل منکم ملوکا، فرمود و جعلکم ملوکا، و اینها ملوک به معنای حکام که نبودن. پس همین هایی که از استزلال آل فرعون به در آمدن و رهایی یافتن، از مسئله ذبح اولاد و ابنا نجات پیدا کردن، از مسئله بردگی زنان نجات پیدا کردن، شدن ملوک. این دومین نعمت، فرمود و جعلکم ملوک. بعدم فرمود و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، این و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. بعضی خواستن بگوین منظور از این عالمین، عالمین نسبی است، یعنی نسبت به عوالم دیگر، نسبت به عوالمی که در عصر خودتون بود، شما در یک جهان متنعمی زندگی میکردید. اقوام و ملل که هر کدام برای خود یه عالمی داشتن مثل شما نبودن. ولی وقتی خصوصیات اون قوم بررسی بشود، میبینیم به این که اگر ما این عالمین رو هم مطلق بدانیم، این ضرر این به جایی نمیرساند. هیچ امتی تا اون وقت این چنین نبود. حالا این را نفرمود به این که نه در گذشته کسی مثل شما نبود، نه در آینده کسی مثل شما نیست، چون این لم، کلمه لم، اون فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل میکند. فرمود تا کنون احدی از عالمین را چنین نعمتی نداد. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، هیچ کسی را از عالمیان و جهانیان تا کنون چنین نعمتی را نداده است. حالا از اون به بعد، از این به بعد میدهد یا نمیدهد، اون دیگر از آیه بر نمی آید. بنابراین ما اگر این عالمین رو هم به اطلاق معنا بکنیم، مشکلی ندارد. و خصوصیاتی که ذات اقدس اله در عصر موسی کلیم نصیب قوم او کرد، تا کنون بی سابقه بود. اونها را از خطر دریا نجات داد، در حالی که همسفران اونها را به دریا غرق کرد و به دریا فرستاد. فغشیه هم من الیمه، بله دیگر، اما نسبت به گذشته، چون دارد لم یؤت احدا من العالمین. یه وقت است ما بگیم الحمدلله رب العالمین، اینجا عالمین مفید عموم میکند، حال و گذشته و آینده. یه وقتی میگوییم لم یؤت احدا من العالمین، یعنی تا کنون این کار را نکرده است، احدی از جهانیان به اینجا نرسیده است. این مال ماضی است، دیگر شامل مضارع نخواهد شد. بسیار خوب، نسبت به آینده ساکت است که آیا می دهد یا نمی دهد. فقط نسبت به گذشته دلالت می کند که هیچ کسی را به اندازه شما نداد. پس اگر در آینده کسی را خداوند همانند نعمتهای قوم موسی یا برتر از آن عطا بکند، با این آیه مخالف نیست. بسیاری از نعمتها بود که نصیب قوم بنی اسرائیل شد، نصیب دیگران نشد. اگر از سنگ چشمه‌های متعدد بجوشد، این مخصوص زمان قوم موسی کریم بود. من و سلوا بیاید، مخصوص قوم موسی کریم بود، و ده ها معجزه دیگر و برکات دیگر. این نشون می دهد که بنی اسرائیل به برکت نبوت انبیای گذشته و همچنین موسی کریم سلام الله علیه به بسیاری از نعم رسیدن که دیگران نرسیده بودن. البته اون در بین این سه نعمت که به منزله شرح متن است و تفصیل اون اجمال است، نعمت اولی اصل است، نعمت دومی و سومی فرق. اینکه فرمود از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم مالم یعت احد من العالمین، این نعمت دوم که استقلال و آزادی است و نعمت سوم که برخورداری از نعمتهای غیر مترقب الهی است، اینا هر عبر آمدن انبیا است. انبیا که آمدن به همراه خود برکات فراوانی آوردن که یکی از برجسته ترین اون برکات آزادی و استقلال خود شماست و یکی هم اون کرامتهای خاصی است که خدا به شما عطا کرده. پس ما یک متن داریم و یک شرح. این شرح هم وقتی تحلیل بشود یک اصل داریم به دو فرع، یعنی این که فرمود اذکر و نعمت الله متن است که در سه جای سوره مبارکه بقره آمده و اینجا هم به عنوان سرفصل یاد شد. شرحی دارد که اون عبارت از این است که از جعل فیکم انبیا، این ازم از تعلیلیه است که نشون میداد که اون متن رو دارد معلل میکند. انبیای فراوان آمدن، شما را هم ملوک قرار داد و حکام قرار داد و کرامتهای فراوان و نعمتهای فراوانی هم به شما داده است که به دیگری به احدی هم نداده است. این شرح وقتی تحلیل بشود به یک اصل به دو فرع برمیگردد، یعنی جعل فیکم انبیا می شود اصل و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین می شه فر. این دوتا فر به برکت اون اصل است. مطلب دیگران است که فضیلت علم بر ما این است که خداوند علما را حکام بر مردم قرار داد. خب کسانی که قدرت‌های مالی دارن حاکم نیستن، ولی عالمان دین حاکمن. یعنی همین کسی که از رقیت و ذلت بردگی این آن به درآید آزاد است و خودش حاکم است. لازم نیست که حکومتی کند و سلطنتی داشته باشد به مانند آن. بنابراین اگر حکومت هست که مال یک نفر است، مال همه نیست، در حالی که این روایت دارد که همه علما این چنینند. پس از این که در این آیه فرمود خداوند شما را ملک قرار داد، نه یعنی شما را حاکم. در جریان هست داوود، همونطوری که در اواخر سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، اونجا که فرمود فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الدار ملک، این نشانه حکومت است. چون به خود داوود سلام الله علیه برگشت و او هم رهبر انقلاب بود و هم حاکم اون روزگار. بعدش هم سلیمان فرزند او ادامه دهنده راه داوود سلام الله علیه بود و حاکم اون روزگار. اما اینکه درباره بنی اسرائیل فرمود و جعلکم ملوکا، به اون معنای که شما را سلاطین قرار داد یا حکام قرار داد به اون معنا نیست. خب پس این سه نعمت مربوط به شرح آن است و دوتاش فرع است، یکیش است و احد من العالمین هم میتواند حصر مطلق باشد، نسبی هم نباشد. یه وقت است که در جریان هست مریم هم مشابه این گذشت، اونجا هم همین دو بیان بود. در جریان هست مریم گفته شد که ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، در اونجا گفته شد که این حصر اضافی است، یعنی نسبت به عالمین عصر خود، که بعضی از نصوص هم این رو تأیید می کند که این حصر اضافی است و اون که نسبت به نساء عالمین بالقول المطلق مستفاست و برگزیده است، وجود مبارک است فاطمه زهرا سیده نساء عالمین است. در اونجا اشاره شد به این که این بیان ناتمام است و اون روایات را هم باید شرح کرد. این که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این علی نساء العالمین گرچه به حسب ظاهر نشون میدهد که به عنوان تنازع هم به اولی برگردد هم به دومی، یعنی ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، آیا این علی نساء العالمین متعلق است به این استفای اول یا به استفای سوم یا به هر دو؟ محروسته است برای کدام؟ برای وسطی که نیست، برای تحرکه که نیست، چون تحرکه علی نساء العالمین متعلق او نخواهد بود. این که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، خب این طهرکه که در وسط هست متعلق نمیخواهد، نمیشود گفت طهرکه علی نساء العالمین. آیا این علی نساء العالمینی که در آخر ذکر شده است محل واسطه است و متعلق است به اون اصطفاکه دوم یا به اصطفاکه اول یا به هر دو؟ نسبت به این اصطفای اخیر یقینی است چون نزدیک به اوست، اما آیا شامل اصطفای اول می شود یا نه محل بحث است و حق آن است که نمی شود، زیرا این اصطفاها گرچه لفظاً تکرار شد ولی معناً مکرر نیست. این دو تا اصطفاست، یکی این که مریم صفوت الله است رو ملکات علمی و عملی، این همان است که ان الله اصطفاک. سومی که اصطفای دوم است که ان الله اصطفاک یک و طهرک دو و اصطفاک علی نساء العالمین. این سومی که اون اصطفای دوم است یه اصطفای به معنای برگزیدن است، به معنای انتخاب کردن است، کمال نسبی است نفسی. این میتواند متعلق طلب بکند، متعلق و هم علی نساء العالمین است و این نساء العالمین هم حصرش مطلق است، نسبی نیست نسبت به عالمین گذشته، گرچه اونجا هم فعل فعل ماضی است. معناش آن است که نسبت به تمام زنان جهان شما را خداوند، فقط شما را برای این کار انتخاب کرده است که بدون همسر مادر پیغمبر بشوید. این فضیلت در کل عالم مخصوص مریم علیها السلام است، حتی فاطمه زهرا سلام الله علیها این رو نداشت و این هم به کمالات ذاتی بر نمیگرده، چون کمال ذاتی همون اصطفای اول است که اون محدود است. اون کمالات ذاتی که به عالمین اسناد داده نشد، نفرمود ان الله اصطفاک علی نساء العالمین، ان الله اصطفاک مثل که همود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض. اینا مصطفای الهی هم، صفه الهی هم. و وجود مبارک مریم علیها السلام هم در همین سلسله است. اون علی العالمین خودش یعنی این مجموع علی العالمین است، پیغمبر هم تو همین مجموع داخل است. یعنی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتون بعض و هم بعض. خود پیغمبرم جزء ذراری ابراهیم است دیگه، همه ائمه علیهم السلام فرزندان ابراهیمیه، چون سخن از آل عمران است. ما در جهان باید کل بشر را به دو قسم تقسیم بکنیم، یکی انبیا و ائمه علیهم السلام، یکی هم افراد عادی. این آیه ناظر به انبیاست از آدم تا خاتم و ناظر به ذراری ابراهیمی است از امیر المؤمنین تا ولی از ارباهون بدا. خب اینا یه طرف قضیه هم، طرف قضیه هم افراد عادی هم. این درست، اما در جره خود مریم هم جز های مجموعه است، ولی درباره خصوص مریم سلام الله علیها یک استفای نفسی دارد که او دارای فضائل علمی و عملی است. این رو قرآن مغیر نفرمود که علی العالمین مصطفی است، فرمود ان الله اصطفاک. بعد از این که فرمود ان الله اصطفاک و طهرک، اونگاه اون اصطفای نسبی را ذکر کرد، فرمود و اصطفاک علی نساء العالمین. این اصطفای دوم غیر از اصطفای اول است، تکرارم که نیست، چون تکرارم که نباشد، چه تکرار نیست، یه معنای دیگری دارد. اون معنای دیگر این است که خداوند تو را به عنوان این که بدون همسر مادر پیغمبر بشوی انتخاب کرده است. هیچ کس انتخاب نکرده. خب این درست هم است. هستش هم هست، مطلق است. پس اون روایتی که دارد او سیده نسای عالمین عصر خود بود، اون ناظر بون استفای اولی است. این دو اون روایت هم درست است. یعنی رو فضائل علمی و عملی مریم علیه السلام سیده نسای عالمین عصر خود بود. به وجود مبارک فاطمه صلوات الله علیها سیده نسای عالمین است من الاولین و الاخر. این رو استفای نفسی و ملکات نفسانی. اما رو این که در بین همه زنان عالم یک زن انتخاب بشود که بدون همسر مادر پیغمبر بشود، این مخصوص مریم علیه السلام است. بسیار خوب. چون کمال ذاتی نیست، ضرر ندارد که مریم داشته باشد و فاطمه علیه السلام نداشته باشد. چرا؟ نه خوب، این یک کمالی است که بدون همسر مادر پیغمبر بشود. منتها اون کمالات نفسانی هر چه هست، ریشه اون کمالات نفسانی علمی و عملی در انسان کامل هست و به نحو اتم در وجود مبارک فاطمه علیها السلام. بنابراین این دوتا استفا تکرار نیست و چون تکرار نیست، اولی معنای استفای نفسی و کمالات علمی و عملی است، لذا متعلق ندارد. دومی مربوط به این که بدون همسر مادر پیغمبر بشود، این هست، این متعلق دارد. و این هم اگر علالعالمین به اطلاقش باقی باشد، یعنی مخصوص عالمین عصر خود نباشد، به جای آسیب نمی رساند. در جریان بنی اسرائیل هم به شرح ایزن، در جریان بنی اسرائیل فرمود و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. این آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین به این معناش این نیست که فضلکم علی العالمین، شما داره مناقبی، همون نعمتهای فراوانی ما خدا به شما داد که هیچ کس نداد. گرچه این راجب مازیست، تا کنون به کسی نداد و اگر ثابت بشود از اون به بعد خدا به کسی داد، منافی با آیه نیست. ولی منظور آن است که این کمال بنی اسرائیل را نمی رساند، این لطف الهی را می رساند. فرمود از سنگی 12 چشمه به جوشت به همه سیراب بشود، مخصوص شما بود. از این قبیل نعمت ها خداوند به غیر شما به کسی نداد و شما حق شناسی کنید. خب حالا اگر چون چه به این صورت در آمد که و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی نعمت های فراوانی را خدا به شما داد و که به دیگران نداد، چه این که خداوند اون غضبی را که بر همین گروه روا داشت بر هیچ گروهی روا نداشت. اونو قردتن خاص این را به اینها فرمود، ضربت علیهم الذلت والمسکنه را به اینها فرمود. درباره هیچ قومی اینچنین خداوند قهر اعمال نکرد. خب کون و قردتن خاص این را به کسانی فرمود که درباره اونها گفته شد فنوجرت من حسنت و عشرت اینا. اون نعمتهای فراوان شکر بی شما را طلب می کرد. اینا کفران نعمت کردن، ضربت علیهم الذلت والمسکنه. فرمودن اینا یا باید برگردن موحد بشوند و توبه بکنن، یا تناب دیگران بگردن اینهاست. اینها اختصاصی البته به خود یهود ندارد. اگه اختصاصی به اونها می داشت که قرآن به ما نمی فرمود شما متذکر اون صحنه باشید. اصل کلیست، یک نمونه را قرآن ذکر می کند. اگر کسی نعمت الهی را کفران کرده است، بر گرفتار خشم اله می شود و این خشم یا تبدیل به نعمت می شود در صورتی که انسان توبه کند، یا به صورت دیگر در می آید برده دیگران می شود. این که فرمود ضربت علیهم الذلت والمسکنه، بعد همواره اینها گرفتار خشم و غضبن، این است. یا تناب الهی باید به گردن آدم باشد و اعتصموا به حبل الله جمیعا، این طناب دستگیر است، خلاصه در گردن آدم نیست، دستاویز انسان است تا انسان نجات پیدا کند. یا طنابی گردنگیر انسان بشود. خب این که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، و این نعمت را شرح داده است، اساس این نعمت های سگانه نبوت است. اونگاه فرمود حالا که این چنین شد، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فرمود ای قوم من برید سرزمین مقدس. حالا این سرزمین مقدس گوشه از همون بیت المقدس است، یا گوشه از فلسطین است، یا بخشی از اردن است، به هر تقدیر سرزمینی است که از جهت بت پرستی پاک بود و تقدیس یعنی تطهیر. اون ظرفی که با اون ظرف آلودگی ها را پاک میکردن میگفتن قدس، اون سطر را میگفتن قدس، و این که مایه طهارت بود. اگر چنون چه یک آلودگی را کسی با آب بشوید میگن قدسه. منتها همه این تطهیر ظاهری به صورت تطهیر معنوی در آمده. سرزمینی که از شرک مصون باشد ارض مقدس است، و خداوند این سرزمین را برای بنی اسرائیل مقدر کرده است، کتبه. و اما اگر کسی این نعمت را کفران بکند، یتیهون فی الارض اربعین سنه، 40 سال سرگردان می شود، با اینکه خدا مقدر کرده است. اما اون چه که در عالم قدر هست و در عالم طبیعت هست، قدری است تغییر پذیر، نه کار حد. چون انسان مختار است، در هر راهی را که انتخاب بکند آزاد است. اگر نعمت الهی را حق شناسی کرده است، اون چرا که خدا مقدر کرده است محقق می شود، و اگر حق شناسی نکرد، اون هم تقدیر الهی است که اگر کسی حق شناس نعمت نبود، خدا نعمت را از اون می گیرد. این دوتا آیه اصل کلیست نسبت به عالم طبیعت و حیات دنیا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لن يكون مغيرا نعمه انعمها لقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعمتی را که خدا داد که عوض نمی کند. که نعمت را ممکن است بدون سابقه عمل به یک جامعه اعطا کند، اما عذاب را هرگز اینچنین نیست بر جامعه تحمیل کند. نعمت ابتدایی هست، ولی گرفتن نعمت ابتدایی نیست. یعنی خداوند ممکن است لطف بکند نعمتی را به کسی بدهد، اما وقتی داد نگه می‌دارد و هرگز نعمت داده را نمی‌گیرد مگر اینکه خود اون متنعم حق شناس نباشد. فمن ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب همین سرزمین مقدسی را که خدا برای بنی اسرائیل نوشت، تنظیم کرده است، 40 سال به اون نرسیدن. حالا انبیا که آمدن، همونطوری که کعبه اول قبلا پاک بود، بعد در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتکده شد، بعد به وسیله پیغمبر و امیر سلام الله علیه ما کعبه را تطهیر کردن، اینم همینطور است. به ابراهیم خلیل هم خدا فرمود ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. حالا این تطهیر یا به این معناست که نگذار آلوده بشود در زمان خود ابراهیم سلام الله علیه، یا اگر اونها مثلا آلوده کردن شما تطهیر کنید از بت. ولی در زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم کعبه بتکده شده بود، وجود مبارک است امیر به دستور پیغمبر سلام الله علیه ما بت‌ها را از پشت بام کعبه به دور انداختن. حالا یه وقت است که مقدس بودن و مطهر بودن به نحو دفع، مثل که از همون اول خداوند به ابراهیم و اسرائیل فرمود ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، این نگذارید اینجا جای بت پرستی به مانندان بشود. یه وقت رفع است، مثل اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه فکر و مکه را تطهیر کرده است، به هر یک از دنه باشد چه این سرزمینی مکان مقدس است. فرمود برید این سرزمین برای شماست و خدا مقدر کرده است. معلوم می شود که کتابت الهی در عالم طبیعت قابل نقض است، قابل تغییر است، چون کتابت حتم نیست. نشأه حرکت نشأه تغییر است. اونجا که از محدوده محو اثبات بگذاریم به محفوظ برسیم، البته اونجا مکتوب الهی محفوظ است، ولی مادون او وقتی از محو اثبات به پایین تر آمدیم، چیزی را که خداوند برای شخص یا گروهی مقدر کرده است قابل زوال است. چون به این نحو نیست که خدا بفرماید چه شما بخواهید چه نخواهید من این نعمت را به شما میدم، چه در مسیر مستقیم باشید یا نباشید من این نعمت را به شما میدم. در دو جای قرآن همونطوری که اصل کلی را به این فرمود تنظیم کرد که خدا نعمت داده را نمیگیرد مگر اینکه خود متنعم منحرف بشود، در دو جای دیگر هم سنت خود را ذکر کرد. فرمود ان عدتم عدنا ان تعودوا نعود، شما اگر مسیرتون رو برگردانید لطف خدا هم برمیگرده. این اتم ادنا او تعود و نعود نازی اصل و سنت الهی است. پس معلوم شد یک گوشه کار به دست مردم است. مردم که متنعمن اگر نعمت الهی را پاس نداشتن، خداوند مدتی مهلت میدهد بلکه اینها برگردن. اگر دید بر نمیگردن و توبه نمی کنن، ممکن است نعمت را از اینها بگیرد. والحمد لله رب العالمين.